بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثی که مطرح کرده بودیم و ناتمام ماند راجع به روش شناسی علم کلام بود. اون مطالبی که تا اینجا بیان شد، یکی این بود که یکی از روش‌های شناخته شده و مورد قبول در علم کلام روش عقلی است که در بخش‌های مختلف عقاید دینی کاربرد داره، بعضی از جاها انحصاری است کاربرد در کار کردش، بعضی از جاها هم اشتراکی است با نقل. دومین روش، روش نقلی است که بیشتر هم مرادمون از نقل در اینجا نقل وحیانی است، البته نقل تاریخی، نقل مربوط به تحقیقات علمی نه هم خوبه، کاربرد داره، ولی که اونی که بیشتر مد نظر هست نقل وحیانی است، یعنی آیات و روایات. این هم بحث کردیم. بعد رسیدیم به روش در حقیقت عملی شهودی، حالا تعبیرش را چه بگذاریم، روشی که معمولا در علم عرفان به عنوان یک روش عرفانی ازش تعبیر می شود، یعنی از طریق
کشف و شهود
در واقع میشه نتیجهش، یعنی یه راهی هست که آره نظر میکنم، یعنی حالا روش کشفی بگیم یا شهودی بگیم یه قدیم مسامحه داره، چون شهود و کشف محصول این روشه نه ابزار و طریق. یه غیر از روش عقلیست که انسان به معارف میرسه، روش نقلیه. برحال سیر و سلوک عملی اصطلاحا میگن، روش سیر و سلوک چی؟ اخلاقی، سیر و سلوک عرفانی، سیر و سلوک عملی رفتاری، حالا با این تعابیر مختلف. مقصود این است که انسان نفس خودش را مد نظر قرار بده و با یک برنامه عملیاتی بعد از البته معرفت، نه منهای معرفت، به عبارتی قوه عقل نظریش باید به سامان رسیده باشه. اینی که این آیان میگن این در مرتبه دومه، یعنی قوه عقل عملی و سیر و سلوک از نظر تهذیب و پرورش نفس از نظر اخلاقی و مسائل عملی، جنبه عملی بعد از اینه که از نظر حکمت نظری یا عقل نظری به یک درجه مطلوبی رسیده باشه. حالا نوبت به این میرسد که حکمت عملی، در حقیقت نوبت به حکمت عملی است که با سیر و سلوک میتواند نفسش را به مرحله ای از کمال برساند که با عالم ملکوت و عالم ماورای طبیعت ارتباط و اتصال برقرار کنه و اون وقت به شهود برسه. در واقع اون کشف و یا شهود محصول این سیر و سلوکه، این سیر و سلوک عملی است. خب این را عرض کردیم که حالا درباره این، اولا آیا ممکن هست یا نه از نظر عقلی، یعنی چنین راهی برای بشر امکان پذیره یا نه. این را توضیح مختصری داده شد تو این جزوه‌ای هم که حالا تکثیر شده آمده، بیانی از مرحوم ملا صدرا که فلاسفه این را بیان کردن، ایشون متفرد نیست تا اینی که ازشون نقل کردیم، به عنوان یک منبع. معمولا حکمای اسلامی این مطلب را در کتاب نفس، قبلا عرض کردم خدمتون در معرفت النفس، اونجا بیان کردن. یک مبحث خیلی خوبی است به نام النبوات و المنامات، عنوان بحثشون این هست، النبوات و المنامات. مرادشون هم از نبوات که جمع نبوته، نه نبوت اصطلاحی، نبوت تشریعی نیست. در واقع اون نبوت آنهای عام است که گاهی ازش تعبیر میکنن به نبوت انبائی، عنای لغوی کلمه نبع، یعنی انسان، یعنی اون کتابی که اینا بحث کردن راجع به این که نفس میتواند به مرتبه نبوت برسه. یعنی مرادشون از این نبوت عرض کردم یعنی ارتباط برقرار کند با عالم ملکوت و از حقایق غیبی بهره‌مند بشه. منامات هم که میگن به خاطر این است که بخشی از این ارتباط و اتصال در عالم منام واقع میشه. لذا اون بحث رؤیاهای صادقه و رؤیاهای غیر صادقه و اینا رو اونجا هم مفصل بحث کردن. یکی از جاهایی که در کتابهای فلسفی راجع به این مسئله بحث اونجاست. یکی دیگر از جاهایی هم که بحث کردن غیر از این کتاب نفس که النبوات و المنامات راجع به همین مبحث ما در حکمت عملی هست، چون این کتاب نفس در حکمت نظری است. این در اون بخش حکمت نظری، حالا یا در طبیعیات یا در الهیات، معرفت و نفس مطرح شده. نهت فرمودید پس یکی از جاهایی که در منابع فلسفی در این باره بحث ما مطرح کردن همون کتاب معرفت و نفس النبوات و المنامات، گاهی در الهیات گاهی در طبیعیات. یکی هم در حکمت عملی است، یعنی یه بخشی هم کتاب‌های فلسفی ولو بخش کوچکی از خیلی مفصل نیست معمولاً دارن به نام حکمت عملی که همون علم اخلاق حکمت عملی، اونجا هم این مسائل رو مطرح کردن. پس از نظر فلسفی و از نظر عقلی اونا معتقدن که این امکان داره، یعنی برای نفس انسان این ممکن هست که بتواند با عالم ملکوت ارتباط برقرار بکنه و به یک سلسله حقایق و معارف الهی برسه. البته عرض کردم اونا تأکید دارن که این کار را باید بر پایه حکمت نظری انجام بدهد، یعنی ابتداءً قوه عقل نظری خودش را با بحث‌های عمیق تحلیلی همشهد که فلسفی و عقلی در معارف تقویت بکنه که در مسیر بعد دچار دستانداز نشه، دچار اعوجاج نشه، یعنی پایه های حکمت نظریش محکم باشه. گاهی تعبیر میکنن به این که نسبت این حکمت نظری به سیر و سلوک مثل منطق هست برای مباحث فلسفی. یعنی اگر کسی بخواهد بدون آشنایی با منطق، علم منطق را نمیدانه، بخواهد وارد حوزه چه بشود؟ حکمت نظری بشود، این به بیراهه خواهد رفت. منطق لازم هست برای تفکر عقلی، چون که قواعد و آداب و شرایطش را بیان میکنه. میگویم در مقام سیر و سلوک هم که عقل عملی هست، قوه عملیه، باید مجهز باشه. حالا اون منطق که جای خودش هست باید مجهز باشد به چه؟ به این که به اصول معارف حکمت نظری هم مجهز باشه که دچار اعوجاجات، دچار رهزنی ها، تدلیس ها، امثال این چیزا نشود. دقیق فرمودین، این هم تأکید دارم. پس از نظر فلاسفه این امر ممکنی است. توضیحش رو هم عرض کردم خدمتتون، یا تکرار شاید بازگو بکنم، تکرار بشه خسته بشید. اجمالش این بود که نفس انسان سنخن ملک نیست. نفس از نظر جنس و از نظر سنخ وجود، وجودش ملکی نیست اصلا، وجودش ملکوتی است. چون وجودش ملکوتی هست پس بیگانه نیست از عالم ملکوت، با عالم ملکوت یک نوع آشنایی داره، منتها دور افتاده. حالا اون مثل من مرغ باز ملکوتم نیم از عالم خاک که قبلا اشاره کردیم، دور افتاده است. حالا که دور افتاده آمده تو این نشأه ملک، این ارتباطش با بدن و اشتغالات معیشتی، اشتغالات بدنی یه مانع است، همین که الان نفس مدبر بدن دیگه، خواهی نخواهی باید تدبیر بکنه. این که مثلا حالا یک نکته تو پرانتز عرض میکنم، میگویند که اولیای الهی، انبیای الهی، ائمه علیهم السلام مثلا گریه میکردن، ناله میکردن در درگاه خدا، گناه که نکرده بودن، که مرتکب گناهی نشده بودن، حتی ترک اولایی نکرده بودن، به خصوص چارده معصوم پاک ترک اولا هم نکرده بودن، اما گریهشون از آدم هم بیشتر بود. یعنی گریه های امیرالمؤمنین در مقایسه با اون گریه ها و شیون ها و ناله های بزرگان از انبیا به مراتب بیشتر بود. پیغمبر اکرم دارد که اینی لأستغفر الله کل یوم سبعین مره من غیر ذنب، من هر روز 70 بار استغفار میکنم بدون گناه. این استغفارها، این عجز و لابه ها، این گریه ها، شیون ها چرا بوده؟ حالا این وجود البته داره ها، یکیش این بوده، یک وجهش که از باب اینکه اینها ساست العباد بودند، اینجوری بوده دیگه، دلسوز مردم بودند، به فکر مردم بودند، گرفتاری مردم براشون خیلی سخت و سنگین بود، خب بخشی از وقتشون را لاجرم باید صرف این کارو میکردن دیگه، این لابد من بوده، با مردم، با خوب، با بد، با بچه، با بزرگ، پیر، جوان، با همه اینا ارتباط داشتن، یعنی آدم های منزوی نبودن. دیده اید بعضی ها که میخوان مثلا به این مقامات برسن چلنشینی میکنن، انزوا و عزلت میگیرن، خب اینا براشون آسون تره، چون دیگه اون ارتباطات و مشغله ها و اینا را که ندارن، که 24 ساعت به فکر خودشون هستن. اما خب انبیا و اولیا که اینجور که نبودن که شما یه پیغمبری بیاورید که رفته باشد چلنشینی و گوشه‌گیری و یه حرفا، نبوده که، تو مردم بودن 24 ساعت در خونهشون باز بوده، مردم باشون رابطه داشتن، مشکلاتشون را میگفتن، قصه میخوردن، تدبیر میکردن با دشمن چجور بجنگیم، با آشنا چه کار بکنیم و غیر ذالک دیگه. خب اینها وقتشون را میگرفته، درسته که همه اینا هم برای خداست، نیت اونها تو همه این کارا برای خدا بوده، ولی خواهی نخواهی این صحنه عمل غیر از اون صحنه است که در نیمه شب مثلا کسی بلند میشه تهجد میکنه و من اللیل فتهجد به نافلتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یعنی اون معلوم میشه خودش یه خاصیتی داره، ولی اگر چنانچه همین مقدار که آدم کار کنه، تلاش کنه، نیتش هم خدا باشه، همین کافی باشه برای عروج، دیگه چرا پیغمبر میگوید که و من اللیل فتهجد به نافلتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یا اون آیات آیه دیگری که و خدا میداند که تو و عده‌ای از مؤمنین شبها بلند میشید، عبادت میکنید، شما بخشی از لیل را دو سوم، یک سوم، نیمی، هرچه، اینا چه، اینا نشان میده که وجود ما یه طوریست که نیاز به این مدیریت داره، یعنی برنامه ریزی میخواد. خلاص به خاطر همین مقدار فراق و جدایی از معبود و از معشوق گریه میکردن، بلکه گریهشون هم گناه که نبود است که، به خاطر گناه که نبود است که، بلکه ثواب میکردن، کار مردم را راه مینداختن، ولی نیاز بوده که در یک مراحلی بی واسطه مستقیم با معبود اون حالت راز و نیاز و معاشقه و اینا برقرار باشه. پس بنابراین یکی خود این اشتغال به بدن و معاش مانع دیگه، این نمیگذاره این بدن، این چیز نفس را اینجا مثل زنجیر، مثل که گفت چند روزی قفصی ساختن از بدنم، این قفص به این معناست، این مانع. لذا توصیه‌ای که مثلا میشود اینجا گفتن چی است؟ این است که اینا را یادم به حد اقل برسانه، اونایش که فردیه، به خصوصا اونایش که به خودش برمیگرده، یه چیزایی هست که به خود آدم برمیگرده، مثلا به زن و بچه و همسایه و مردم بر نمیگرده، اینکه مثلا میخواد بخوابه، اینکه میخواد غذا بخوره، مثلا بخنده، چه کنه، اینا رو کنترل کنه. اون بحثایی که حالا گفتن که یه مقدار نفس نفس بتونه بکشه، خلاصه یک مجالی پیدا کنه، این مدیریت کنه. به خاطر همین است که در عالم رویا که این تعلقات کمتر میشه، زمینه ارتباط با عالم غیب بیشتر میشه برای آدمای معمولی، اینجوریه. پس یکیش خود اشتغال به دنیا و بدن و تدبیر بدنه که این مانعه، یه مانع طبیعیه، فقط میشه مدیریت کرد، از اصل نمیشه کندش. تا آدم زنده است این ارتباط و این علاقه برقراره، میشه اینو مدیریت کرد، یه مقدار کنترلش کرد. این مانع دوم که از این خیلی خطرناکتر هست که نمیگذارد که این نفس با اون جایگاه اصلیش رابطه برقرار کنه، اون چی هست؟ اون اختیاریست و اون مربوط به رذایله، به رذایل اخلاقیه که اونا سم مهلکه دیگه، نمیگذاره به طور کلی این که نفس بتواند سرکی بکشه، ارتباط برقرار کنه با همون عالم ملکوت. خب لذا توصیه میکنن بحث اخلاق را که دیگه این همون حکمت عملی هست، مراتبی داره، مراحلی داره. اون جلسه خدمت رو عرض کردم، میگن تجلیه و تخلیه و تحلیه، بعدم مرتبه فنا. کلام مرتبه فنا مرتبه خیلی بلندی است، ولی از ساده شروع میشه دیگه، از ساده به پیچیده، از بسیط به مرکب. اولش این است که تجلیه باشه، یعنی آدم ظاهر رفتارش را جلا بده. به چه چی جلا بده؟ به زیورهای اعمال صالحه، همین اعمال عبادیه صالحه شرعیه را انجام بده. این مرحله اولش. دوم اینه که از ظاهر بره باطن، یعنی حالا از ظاهر رفتار بره به داخل. داخل که شد چه بشه؟ خانه تکانی کنه، گرد زدائی کنه، غبار زدائی، میشه میگن تخلیه. پس بعد از این تجلیه که مربوطه به ظاهره، به باطن که میرسد، گام اول چی هست؟ گام اول باید از تخلیه، یعنی از رذایل خود را پاک کردن. مثلا سعی کن حسادت را از دل خودش بیرون کنه، بخل را از دل خودش بیرون کنه، کبر را از دل خودش بیرون کنه. اینا تو خانه دل باشند، اینا از جنس شیطانن، جنود شیطانن، ملک نیستن. چون اینا از جنس ملک نیستن، لذا نمیتوند با عالم ملک و عالم ملکوت را رابطه برقرار کنه، بیگانه از اونها میشه. خب این کار سنگینی هم هست دیگه، خیلی کار سنگینیست، کار بسیار دشواریست. از این مرحله که یکم بریم جلوتر، تخلیه کرده میشود تحلیه. حالا معنی اینها نیستش که زمان یه زمانی بگذارد برای تخلیه، یک زمانی بگذارد برای تحلیه، یک زمانی بگذارد برای تجلیه ها، مراد این نیست. اینا ترتب را میگه، یعنی باید تلاش کنه همزمان اینا رو با هم داشته باشه، نه اینکه حالا یه مدتی اصلا کار به درون نداشته باشه، فقط عبادت کنه. اصلا نمیشه، این عبادت ها به جایی نمیره تا آخر. این رتبه بندی که بکنیم از ظاهر به باطن که بریم، اینطوری هست: تجلیه ظاهر، تخلیه مرتبه باطن اوله، بعد میشه تخلیه. حالا اگر کسی موفق بشه، اینها که خیلی کار سختی است دیگه، حالا از کنم گفتن اینا هم آسونه هم شیرینه، جذابه، ولی عمل کردنش دیگه خیلی خواهد کار سخت و کار دشواری هست، فوق‌العاده دشواره. بله. اون میشه بعد دیگه مرتبه فنا، که خیلی سادهش این است که به جایی میرسد که دیگه به جز خدا چه نبیند. این میشه بعد مرتبه فنا. بله؟ موتو قبل ان تموتو هم یکی از تعابیر همین مطلب است، یعنی خلاصه خودش دیگه از خودش بیرون بشه، بی خود بشه.
تحلیه
یعنی آراسته شدن به فضائل، فضائل اخلاقی. یعنی مثلا بخل جای خودشو به چه میده؟ به جود، به سخاوت میده. کبر که یک صفت درونیه، جای خودشو به چه میده؟ به تواضع میده، به فروتنی میده. جبن مثلا جای خودش رو به شجاعت میده. اون صفات فضیله اخلاقی باید این نفس به اونا متصف بشه.
اینا عرفان اسلامی هست؟
اینا عرفان اسلامی هست، بله. خدمتون که حالا به لحاظ همه عرفان ها، عرفان یه جوری هست که تبار خاص خیلی نداره. یه بحثی در علامه طباطبایی یه وقت اگر فرصت کردید و مایل بودید، جلد ششم المیزانه ایرا ببینید، خیلی زیباست، بحث خیلی خوبی است در تفسیر آیه 105 سوره مبارکه مائده، که بله سوره مائده است، شاید اون اواخر سوره هم باشه. آیه 105 سوره مائده: یا ایها الذین آمنو علیکم انفسکم، این زیر این آیه است. یا ایها الذین آمنوا علیکم چه؟ انفسکم، به نفستون بپردازید. خلاصه هشدار میداد به که به نفس مشغول به نفس. ایشون زیر این آیه شریفه چند صفحه، شاید مثلا 7-8 صفحه هست، علامه 7-8 صفحه که بحث میکنه، یعنی 50 صفحه 40 صفحه دیگه ایشون معمولا عبارت کم داره راجع به همین بحث عرفان و اسلامی و غیر اسلامی و امثال اینا. ایشون بحثای خیلی خوبی داره، بسیار قابل استفاده است. رجوع بفرمایید جلد 6 تفسیر المیزان. عرفان یک مطلبی است که ریشه در فطرت آدمی داره، لذا فرا دین و فرا مکتبه. به یه عبارتی مثلا شما میبینید در همه مکتب ها و ادیان علامه اینا رو فرموده، میبینید که این بحثای عرفانی بوده، حالا با گونه های مختلف، با ادبیات مختلف، سبک های گوناگون اصلش بوده. در اسلام این با سبک و سیاق و قواعد و قوانین شرعی اسلامی چارچوب مندی می شود، چارچوب بندی می شود. دقیق فرمودید. ولذا ایشون اونجا می فهمن بعضی از این مکتبایی هم که حالا آوردن در آوردن، اینها خیلی بهشون اعتنایی نیست در خود جهان اسلام. این مذهب های تصوف اینا هست، نه حالا اصلا این مکتب های متصوف مختلف که آمدن برای خودشون مکتب درست کردن، یک آین هایی را، از کاری را، رفتارهایی را، چه اینا همه اینا نمیشه تأیید کرد. اما اصل حقیقتش در اسلام بله متن است که حالا اینا در ادامه هم اشاره خواهیم کرد. پس این بیان مرحوم آخوند بود که اونجا نقل کردم. باز من آدرس میدم برای اینکه حالا این مطلب رو اگر مایل بودید یه وقت خودتون تعقیب کنید، گوهر مراد صفحه 684 685 ایشون هم این مطلب را داره. من یه تکه عبارتش رو کمیشون میخونم براتون. میگوید حکیم غیر عامل، یعنی کسی که در حوزه حکمت نظری قوی است اما عامل نیست. عامل که اینه که گناهکار است، اما این سیر و سلوک و این تقیدی را که باید اینجا داشته باشد ندارد. نه اینکه حالا حکیم غیر عامل یعنی از آدم لاوبالی بی بندوارا، نه، این غیر عامل که میگه مراد این عامل به این معناست که واقعا برنامه ریزی کرده، خودسازی هم داشته باشه. این تنها سلوک راه ظاهر کرده و در راه باطن قدمی نپیموده، چه نتیجه پیمودن راه باطن؟ رسیدن به خداست. و رسیدن به خدا جز با مجرد شدن بالفعل و وارستن از قید جسم بالکلیه ممکن نیست، زیرا با تعلق به جسم به خدایی که نه جسم است و نه متعلق به جسم نتوان رسید. این تعلق به جسم که نمیگم بمیره خودشو بکشه که، این که فایده ندارد دیگه، موضوع از بین میره. یعنی تعلق و دلبستگی نداشته باشه به جسمانیات، مرادش این است. و الله خود بدنه دیگه، بدنه باید مدیریت کنه، ملا ما آشلا و لا ما آدله. اما این که دلبسته به این باشه، تعلق به این جسمانیات داشته باشه، اینجوری نباشه. اهل هوا و هوس و مثلا خوب بخور و خواب و خوشمزگی و لذت های جسمانی اینجوری نباشه. بله. و نفس تا مهذب نشود علاقه اش با جسم باقی است. ببینید این علاقه به جسم را به معنای همون رذایل اخلاقی میگیره، نه صرف ارتباط با بدن داشتن. و آن هر آینه کنده، کنده یعنی همون زنجیر میبندنده، کنده پای اوست. اسکی آدمیه که پاهاشو تو زنجیر کردن، حالا نمیتونه راه بره دیگه. حالا هرچی هم پاهاش قوی هستا، آدم سالم هیکل سالمی داره، پاهاش هم خیلی قویه، بستنش فایدشیه، نمیتونه راه بره. و از پای کنددار راه پیمایی نیاید. و قطع علاقه نفس با جسم با تهذیب اخلاق ممکن است. این قطع علاقه، قطع علاقه اختیاری است، همون که شما گفتید که موضوع قلن تموجوها اختیاریه. پس حکیم غیر مهذب الاخلاق به خدا نرسیده باشد و تا مهذب نشود نتواند رسید. ایشون اینجا این مطلب را داره. مرحوم سبزواری هم خواستید باز منبع دیگری اگر خواستید مطالعه کنید، اسرار الحکم. مرحوم سبزواری کتابی دارد به نام اسرار الحکم. این کتاب ایشان از امور عامه شروع نشده، این برخلاف مثلا شرح منظومه ایشون است. این از اول از خداشناسی شروع کرده. این کتاب اسرار الحکم مرحوم حاجی از خداشناسی شروع میکنه، منتها در خلال مباحث، مباحث نفس هم مستوفا آورده، مباحث اخلاق هم را آورده، حتی مباحث عبادات را آورده. اسرار الحکم، اسرار الصلات، اسرار الصوم، اسرار الحج، این را هم آخر کتابش آورده. ایشون هم این بحث را در صفحه 309 تا 310 مطرح کرده که مراتب عقل عملی هست. همین مراتبی که خدمت رو گفتم، تجلیه و تخلیه و تحلیه و فنا، مطرح کرده. اینا توضیح مختصرم توضیح داده. بعد میگوید به اصطلاح عرفا سه مرتبه داره، چون عرفا توحید رو براش سه مرتبه قائلن: توحید افعالی، توحید صفاتی، توحید چی؟ توحید ذاتی. مراتب سیر و سلوک هم متناسب با این سه توحید سه تاست که یکیش می شود مرتبه محو، دومیش می شود مرتبه تمس، سومیش می شود مرتبه محق. این سه مرتبه، یعنی اون چارتایی که گفتن تجلیه و تخلیه و تحلیه و فنا، در این چارچوب این تعبیر در سه مرحله توحید، یعنی آدمی که می خواهد سیر و سلوک کنه توحید افعالی باید قوی بشه، توحید صفاتیش و نهایتاً توحید ذاتی. در توحید افعالی همه افعال را فانی در فعل حق بداند، یعنی برای هیچ تأثیری و اثری استقلال قائل نباشه، به هر چی نگاه میکنه که اثر داره، اگر نان میخوره، اگر میوه میخوره، اگر یک کسی یک خدمتی میکنه، تمام اینها را در خدا ببیند. خرمشهر را خدا آزاد کرد. ببین این میشه نگاه عرفانی امام. این توحید افعالی امام رضوان الله علیه در اوج بود، که خرمشهر را خدا آزاد کرد، یعنی این فعل در واقع فعل الله هست، که این میفهمند مضمون لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، این توحید با این شعار، شعار این توحید این است. توحید صفات این است که همه کمالات و صفات کمال را در واقع صفت حق بداند، نه غیر حق بداند، که اون وقت می شود لا اله الا الله. یعنی این جمله کلمه مبارکی لا اله الا الله ناظر به این مرتبه، کسی به اینجا برسه که هیچ کمالی را جز کمال خدا نبیند. و سوم مرتبهش هم که اصطلاحا محق بهش میگن یا فنا هست، این رمزش لا هو الا هو هست، لا هو الا هو، این دیگه به اینجا به ذات میرسه، یعنی هیچ ذاتی نیست جز ذات اقدس الهی. در واقع اینم سه مرتبه همین سیر و سلوک عملی هست با تعابیری که اهل عرفان داره. بله درست، که اینا هم در این مسیر مثلا به یک جاهایی رسیده باشند و دستاوردی دست وارد این بله دستاوردشون چه بوده اینا صبر کنید. من میخواستم بگم این را، منتها اجازه بدید تا میرسم به این مطلب که آیا حالا دلیل عقلیش که آقایان میگن این هست، آیا دلیل نقلی بر این داریم یا نه؟ یه بحثی من تو ذهنم تهیه کردم، آماده کردم، تدوین کردم که اگر اجازه بفرمایید مطرح بکنیم. حالا این بحث عقلی قضیه است. اهل فن و حکمت و فلسفه و اینا گفتن. دو، آیا این مطلب مورد تأیید آیات و روایات هم هست یا نه؟ دلیل نقلی هم بر همین داریم که انسان میتوند از طریق عمل به معارفی برسه یا نه. این مطلب دوم هست. وقت مطلب سوم این است که به لحاظ واقعیت خارجی آیا ما داریم کسانی را که حالا غیر از ائمه و انبیا و اینها اولیا خاص که بله این مسیر را طی کرده باشن، به قول آیه اشراقی که از بین حکما متکلمین میشه نام برد، که مثلا ابن سینا در فلسفه چه گفته است، شیخ اشراق چه گفته است، نمیدونم هر شاید که مرحوم صاحب زواری ملا صدر دیگران خواجه نصیر،
اما آیا در این وادی هم هستن کسانی که رفته باشن و به این معارف رسیده باشن؟ که حالا بگیم پس بنابراین عملا هم این که مجاز هست عملیاتی هم هست که مرتبه در واقع سوم باشه. اینو تو ذهنم بود که به این سبک بیان بکنیم، از منظر عقل یعنی سیر و سلوک برای رسیدن به معارف، از منظر عقل بیان عقلی، از منظر نقل کتاب و سنت، و از نظر عملیات خارجی و واقعیت خارجی. می‌خواستم در این سه قسمت بیان بکنم. و نکته چهارمی هم که تو ذهنم هست که اگر اونم انشالله وقت بشه که بیان بکنیم، اینه که سه عوضیق این راه چقدره، دستاوردش حالا اگر چنانچه کسی وارد شد واقعا از مبدأ تا معاد را، چون بحثای عقلی و نقلی که گفتیم پوشش میده، ببینید اون طریق عقلی و طریق نقلی در کلام از مبدأ تا معاد را پوشش میده. بالاخره هر مسئله اعتقادی شما مطرح کنید یا عقل است یا نقل است یا هر دو. حالا آیا واقعا این راه سیر و سلوکی که گفته میشه از راه عملی چنین دایره وسیعی داره یا مثلا فل جمله هست؟ یعنی آیا در بحث‌های نبوت در نبی شناسی میشود از این استفاده کرد؟ کاربرد داره؟ کارایی داره؟ آیا در امامت شناسی این کارایی داره؟ آیا در مباحث معاد مثلا صراط چیست؟ میزان چیست؟ مواقف قیامت چیست؟ حساب اعمال کدام است؟ تطایر کتب کدام است؟ آیا میشه از این راه وارد شد و اینها را کسی به معرفت اینا برسه؟ یا نه این فل جمله است؟ اینم خودش یک مطلبی است. چهار تا مطلب: من منظر العقل، من منظر الوحی، واقعیت تجربی عینی خارجی، مصداق شناسی به عبارتی، و چهارم دایره و قلمرو به این راه چقدر است، چقدر میتونه جواب باشه. این سه چهار تا نکته است که اگر حوصله‌اش داشته باشید و هر شبات که اجازه بفرمایید که این روش شناسی رو که مطرح میکنیم میشه کامل تری بشه. خب بس معلوم میشه آقایون مشتاق هستن دیگه، چون ایشون از چهار تا میخوان به پنج تا رسیدن.
کاربردی برای دیگران هم
آره، حالا درست بله این نکته میشه فقط راهنمایی کرد، قابل عرضه به دیگران نسبت، جنبه فردی داره. خب اینم یک نکته بود. من یک نکته دیگر هم خدمتون بگم، بریم سراغ اون بحث کتاب و سنت، ببینیم که واقعا از قرآن و روایات میشه استفاده کرد که چنین راهی وجود داره یا نه. و آن نکته این است که بسیار نکته خوبی است، یعنی حقیقتا این علمای ما، بزرگان ما، دقت نظرهایی که داشتن خیلی آدم براش جالبه. مرحوم لاهیجی خدا رحمت کند، این کتاب ایشان، کتاب گوهر مراد، خیلی کتاب خوبی است. یعنی انشاءالله دوستانی که علاقه من دید بحثای عمیق کلامی داشته باشید، از جمله منابع این منبع است، از این منبع غفلت نکنید. این از شوارق ایشون انفع است، چون شوارق ایشون بخش عظیم و اکثرش راجع به امور عامه است. متاسفانه این بزرگوار اونجاها خلاصه وقت خودش را به کار گرفت، دیگه اجل آمد، مجال پیدا نکرد که این مقصد سالس و رابه و سادس و اینا رو بحث کنه. حیف شد، یعنی واقعا ایشان اگر این زحمات کشیده در این امور عامه ها، سمت این بحث طبیعیات و اینا، واقعا این طبیعیات حالا چه کاربردی مثلا داره؟ تاریخ علم دیگه، بخش عظیمی از این بحث های طبیعیات تاریخ علم انصافا هیچ کاربردی نداره، ولی این بزرگوار که استوانه است، محققی است، اونجا چقدر وقت گذاشته؟ راضی می‌فرمایید؟ یکی من گاهی وقتا به رفقا میگم که کلام و عقاید را با چیزهای دیگه مقایسه نکنیم. اعتقادات اعتقاد دیگه، تو خط مقدم هستیم، یعنی هر مقداری درباره عقیده داریم بحث میکنیم این بیهوده دیگه نیست. اما مباحث مثلا تو منطق، خب چقدر باید من منطق بخوانیم؟ یه مقداری باید بخوانیم که بتوانیم این مباحث استدلال رو بفهمیم دیگه، بیش از این که نمیخواد که. بله اونی که مدرس منطق ما میخواییم و حوزه همواره مدرس منطق میخواد، اون باید جوهران نزید و منطق منظومی سبزواری و شفا و نمیدونم اساس و اختباس و همه این را دیده باشه تا یک استاد خیلی قوی تو مثلا منطق باشه. اما دیگه همه که نمیخوان استاد منطق باشه، ده تا میخوان مثلا. اما بقیه منطق مزفر کافیست، به شرط اینکه اینا
منطق دستش به قول استاد سبحانی تو آستینش باشه، علمش تو آستینش باشه، بیش از این نیاز نیست. در فلسفه هم واقعا بعضی از مطالب خوب، نه اینکه میخوام بگم چیز خوبی نیست، بالاخره علم هر چی باشه خوبه، اما اگر بخوایم در خدمت الهیات قرار بدیم خودش به ما هو و هو مد نظر نباشه، بعضی از بخت ها و بحث ها و ریزکاری ها و اینا، حالا به خصوص که آدم آقا چند تا مد را بخونه، این کتاب اون کتاب اون کتاب چقدر وقت هست، اما مباحث اعتقادی از مد تا معادش در اصل هدف هست. این شما تو هدف قرار گرفته اینه که توجه داشته باشیم بحث ها را هم سبک سنگین بکنیم. ایشان می فرماید بره تاریخش رو واقعش داریم نمیدونم. سرمایه ایمان را میدونم که بعد از گوهر مراد نوشته، چون اونجا آدرس داده، ولی این را یادم نیست که حالا چجوریه اطلاع ندارم. شوارق را تمام نکرده گوهر مراد که کامله. گوهر مراد کتاب خیلی خوبیه، همه مباحث اعتقادی را داره، نبوت، امامت، معاد، حتی بحث‌های اخلاق آخرش داره، معرفت و نفس داره، همه چیزها رو خیلی خوبم هست، قویه. در ادبیاتش البته سنگینه، ادبیات فارسی قدیمی. ایشان نکته ای که عرض کردم اینجا داره بسیار جالب هست، این است که می‌فرماید این که ما گفتیم در حکمت عملی این مراتب تهذیب نفس باید انجام بگیره تا حکیم عامل بشود، این بدون نبوت امکان نداره. یعنی این راهی نیست که کسی بگوید آقا من خودم چارچوبش را میریزم، نقشش را میریزم و عمل میکنم میرسم به هدف. این نمیشه. این نیاز به نبوت داره. چرا؟ چون میفهمن که اصل تأثیر عمل، اون رفتاری که آدم میخواد بکند در اخلاقش تأثیر داره. یک، تأثیر داره یا نه؟ چه مقدار تأثیر داره؟ تأثیرش مثبت یا منفیه؟ اینا را کسی اطلاع نداره. اگرم داشته باشه فل جمله است، نه بل جمله. ولذا برای اینکه انسان بتواند سیر و سلوک تمام عیاری داشته باشه، یک نقشه راه کامل میخواد. اون نقشه راه کامل هم جو از راه وحی نمیشه. به همین خاطر ایشون میفهمد یکی از ادله قطعی وجوب نبوت همین بحث تهذیب اخلاقه. و انبیا قرض مهمترین قرض نبوتشون هم تهذیب اخلاق بوده. بعد این روایت را استناد میکند که پیغمبر که آخرین پیامبر پیامبران الهی است، فرمود بواسطه لأتمم مکارم الاخلاق. این نکته خیلی خوبیه که ایشون تنبه دادن، بنابراین کردن گوهر مراد صفحه 686-87. این هم یک نکته که نکته بسیار خوبی است. نه نه اینجا حالا اینجور نیست. 686 حالا یه تکه عبارتشو بخوانم بد نیست. بدان که چون دانسته شد که منات تمامیت انسان و کمالیت نفس ناطقه بعد از حصول حکمت نظریه، اونایی که گفتم که میگن حکمت نظریه باید باشه بعد این به قوت و کمال برسه، تحصیل ملکه عدالت است که عبارت است از توسط در جمیع افعال و اعمال به حیثیتی که مایل به احد طرفه افراد تفرید نباشد. اگر انسان بتونه در خودش عادل باشه، یعنی در دنیای خودش عدالت را برقرار بکنه، یه آدم کاملیه. بالعدل قامت السماوات و الارض، عدالت اگه بیاد همه چی هست دیگه. لذا حضرت ولی عهد ارواح نالافدا اون حکومت جهانی که توصیه شده رو چی انگشت گذاشته شده است، تاکید شده است یملع الارض قسطا و عدلا کما مولا ظلمن. عدالت که بیاد، عدالت فقط اقتصاد نیست، در زمینه اخلاق و تربیت و فرهنگ و علم و روابط داخلی و خارجی و سیاست و خانواده و همه چی هست. یعنی شما هیچ حوزه ای از زندگی انسان را خالی از مسئله عدالت نمیتونید پیدا کنید. عدالتی که حاکم بشه همه چی هست. حالا من یک وقت بحث سیاسی میکنم، بحث روز اینها، یه زمانی بود که دعوا بود که آقا آزادی مهمتر است یا عدالت. کلی وقت کشور رو معطل این کرده بودن، یه دورانی بود فضای کشور رو. آزادی هی میگفتن آزادی آزادی آزادی، عدالت مهمتر از یه آزادی عدالت. چون اگر آزادی در چارچوب عدالت نباشه این ضد خودش تبدیل میشه، یعنی انسان رو از مسیر انسانیت چه میکنه؟ خارج میکنه. عدالت اگر باشه آزادی هم هست، عدالت تمام عیار ها، نه عدالت نسبی. برها ایشون میفهمن این مطلب موقوف باشد بر معرفت تأثیر و مقدار تأثیر هر فعلی و عملی که تفاصیل آن مقدور بشر نتواند بود، بلکه موقوف است به تعلیم و تعریف الهی که به سطح انبیا و رسول و وضع شرایع و قوانین کلیه حاصل تواند شد. این دیگه همون نبوت خاصه، یعنی انبیایی که مبعوث شدن. پس حصول ملکه ی عدالت و تحصیل تهذیب اخلاق موقوف باشد به وجود انبیا و دلالت و هدایت ایشان سلام الله علیهم اجمعین. و این نیز اعنی حاجت انسان به تهذیب اخلاق علاهده طریقی است، یا علاهده یا علاهده طریقی است در اثبات وجوب نبوت. یکی از ادله ضرورت نبوت همین تهذیب اخلاق، چنان که حاجت انسان به تمدن، اون بحثی که فلاسفه دارن مدنی تب بودن انسان اجتماعی، طریقی بود بر این مطلب. یعنی یک برهان ضرورت نبوت حیات اجتماعی تمدنه، یکی هم اخلاقه، این جداگانه. و از اینجا معلوم شد، ها بعد ببخشید اینا بخوان دیگه، حالا که من معطلتون کردم. بعد فهمید که و بل جمله اندازه اعمال هم به حسب فعل و هم ترک، که چه کاری رو باید کرد چه کاری نباید کرد، فرا گرفته نتواند شد مگر از انبیا. قال الشیخ فی رسالت الاخلاق، مراد ابن سیناست، بعد عد انواع الفضائل و اما تقدیر هذه الفضائل و تحلیلها فمستفاد من ارباب الملل. این مثل همون حرف شیخ است در بحث معاد جسمانی ها، که میگوید این تفصیل معاد جسمانی را شریعت آورده، اینجا هم اخلاق را میفرمایند جز از راه ملل، یعنی ملل یعنی شرایع آسمانی نمیشه فهمید. و از اینجا معلوم شد که مراد، ببینید چقدر حرف داره آدم دلش نمیاد نخونه، یعنی هی آدم میکشونه. و از اینجا معلوم شد که مراد از میزان قیامت، ان المیزان حق، میزان چی است؟ این ظاهرگراها هستن اهل حدیث و اینا، اخباری ها، ظاهرگراها. گفتم بله یه ترازویه، اعمالا میریزن توی این، خوب رو میریزن توی این ترازو، بدونه توی این ترازو. حالا اگر یه آدم اعمال بدش خیلی باشه، طبعا ترازوی اعمال بدش سنگین میشه، اما بعد مصداق فمن ثقلت موازینه و فواف این شد راضیه میشه. تحریکت چرس کردم، یعنی راهی وقتا خدا شایده معنا کردن ظاهری بدون عمق ها اینجوری میشه از کار در میاد. آره میگه هر چی نظام میتوانی گناه کن، چون به خاطر اینکه میریزن تو ترازو، این وقتی سنگین شد فمن ثقلت موازینه و فواف این شد راضیه و من خفت موازینه و فامه حاویه. یعنی اینجوری میشه. ایشان میفرمایند میزانی که در قیامت گفتن چه است؟ بعد معلوم شد که در حقیقت نیست مگر انبیا و اوصیای انبیا علیهم السلام، اونا میزانند، یعنی اعمال دیگران را با انبیا میسنجند که ببینن چه مقدار با اونا هماهنگ هستند، چنان که سابقا اشاره شد الی آخر. پس این هم یک بحثی بود. حالا دیگه از اینجا به بعد میخوایم وارد اون فاز دوم، بحث دوم بشیم که چه باشه. ببینیم این راه سیر و سلوک که آقایان میگوین انسان را به معارف میرساند، حالا فل جمله یا بل جمله، آیا از نظر کتاب سنت مستندی داره، دلیلی داره یا نه؟ انشاءالله تعالی دیگه وقت نیست، این را در جلسه بعد بیان میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.